أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم لا أعدائهم أجمعين. انشاءالله امروز یه جنبندی از کل اصول عملیه به عنوان جلسه آخر از اصول عملیه خدمتون عرض میکنم. قبلش از باب وظیفه مطلبی رو عرض کنم. تو ماه رجب و شعبان و رمضان خیلی بزرگان توصیه میکنن که سعی کنید که جنبه های معنوی و عبادی رو بر جنبه های درسی غلبه بدید، نه از این باب که یعنی درس نخونید یا مثلا از این باب که مثلا درس مهم نیست، نه از این باب که به هر حال این سه تا ماه اگر توی زندگی عادی تأثیر ملموس نذاره به هر حال طلبه باید احساس خطر کنه. یعنی من خودمو میگم وقتی آدم توی نمازش، توی عباداتش، توی کارایی که میکنه تغییر ایجاد نشه تو این سه تا ماه خلاصه نشونه مشکلاتیه. کتاب خیلی خوبی که بزرگان تاکید دارن روش یکی از کتابای میرزا جوادهای ملکی تبریزیه به اسم مراقبات. المراقبات یه جور من اسمشو میذارم مفاتیح در واقع طلبگی. این مفاتیح چطور 12 تا ماه رو جدا کرده، اعمال هر ماه و روز و اینا رو جدا آورده. خیلی مفاتیح خلاصه و فقط فهرستوار به یه معنا آورده. مراقبات میرزا جواد ملک تبریزی کاملا طبق همین 12 ماه قمریه، ولی توش هر عملی رو که خواسته بیاره یه توضیحات مهمی دربارش داده، خود روایت رو آورده. خیلی که واقعا کتاب عالیه. یعنی ایشون عملا همون کارهایی که خودش تو ایام 12 ماه سال انجام میداده رو روی کتاب نوشته. یعنی حالات خودش و احوالات خودش رو مثلا صحبت کرده، نفسش رو خطاب قرار داده، گفته دیگه چه خبره، بس انقدر خلاصه بی توجهی به معنویت و اینا، و از این جهت واقعا اثرگذاره. مخصوص درباره ماه رجب و شعبان و رمضان یه توصیه خیلی مهم داره. من سعی می‌کنم همیشه اینو برای طلبا بخونم که این چاپی که از این کتاب من دارم چاپ‌های بیداره، سلام علیکم، انتشارات‌های بیداره، صفحه 103 این زید مراقبات شهر رجب، ماه رجب، همون 5-6 صفحه اولش یه توصیه مهمی به طلبه‌ها داره که می‌فرماید و من مراقبات هذا الشهر، یعنی از مراقبات این ماه چیه؟ ان یعلم، این که دانسته بشه، این که طلبه بدونه، ان هذه الاشهر الثلاثه مواسم العباده، این سه تا ماه موسم‌های عبادته، یعنی ایام عبادته. اینجاش خیلی مهمه. فیم بقیل طلاب العلم، پس شایسته است برای طلبها، ان یزیدوا فیها جهت العبادات علی جهت تحصیل العلم. این خیلی به نظرم مهمه. فیم بقیل طلاب العلم ان یزیدوا فیها جهت العبادات علی جهت تحصیل العلم و امکان تحصیل العلم ایزن من افضل العبادات، اگرچه که خود تحصیل علم هم از افضل عباداته، ولی من نظرم ما باید حداقل برای خودمون یه برنامه جدی تو این سه ماه داشته باشیم. نظرم برنامه خیلی خوبش هم میتونه همین کتاب باشه. یعنی همین کتاب ایشون میتونه قشنگ، چون همه میگن آقا استاد نداریم، استاد نیست، نمیدونم دنبال استاد میگردیم. خب استاد از آقای میرزا جواد آقا بالاتر میخوان که همه حرفایی که به شاگرداش میزده تو کتاب دیگه، مهمون عمل کردن است که خلاصه تنبلی میاد و هزار و یک چیز میاد. انشالله این توی این سه ماه موفق باشیم به عبادات و یادمون نره برای چی اومدیم طلبه شدیم. من همیشه میگم اگه آدم اون حال و هوایی که چند ماه اول طلبگی داشت و اون حس و حالی که داشت و بتونه حفظ کنه تا آخر طلبگی، خیلی خیلی رشد میکنه، خیلی خیلی بالا میره. هر کی هم این حالت تو درون خودش میتونه زنده نگرش داره. یکم بشینه تمرکز کنه چی شد اومدم حوزه، چه حس و حالی داشتم، به چه اهدافی بود. آدم اونا رو اگه بتونه زنده نگه داره، مخصوص اون حالات در واقع نیت‌های پاکی که اول طلبگی هست و اون اهداف بلندی که آدم تو ذهن داره و اون شوق به کمال و معنویتی که داره میاد حوزه، اگه بتونه اینا رو حفظ کنه تا آخر طلبگی، خیلی خیلی سود میکنه. ولی خب متاسفانه حالا اونایی که حتی خوبم درس میخونن، همین درس خوندنه براشون حجاب میشه و همین درس خوندنه یه جور عادت میشه. یعنی انگار برای همه چی وقت نمیذارن، یعنی برای همه چی وقت ندارن الا درس خوندن. باز اینا خوباشن، طلب خوبا این شکلی میشن، همش درس میخونن. یادشون میره که آقا این درس خودش قرار بود وسیله بشه برای اون حس و حالی که اول به خاطر خدا آدم اومد بوزه. حالا این از باب تذکر به خودم بود که انشالله موفق باشیم بهش. یه صلواتی بفرستم. بحث ما رسید به این تنبیه آخر. این آخرین تنبیه که تنبیه پنجم باشه رو ما بهانه قرار میدیم برای اینکه یه جمع‌بندی از کل اصول عملیه بکنیم. چرا؟ چون اصلا صحبت تو این تنبیه آخر صحبت اینه که آقا نسبت استصحاب با سایر اصول عملیه چیه؟ یعنی ما 4 تا اصل عملی خوندیم، براءت و احتیاط و تأخیر و استصحاب. نسبت این 4 تا اصل با هم چیه؟ چه ربطی به هم دارن؟ کدوم جلوتر از اون یکیه؟ که این تنبیه پنجم میخواد بگه که آقا استصحاب بر بقیه اصول عملیه چی داره؟ تقدم داره. یعنی اگه یه جا میشه هم براءت کرد ظاهرا، هم استصحاب، باید کدوم انجام داد؟ استصحاب. میشه هم فرض کنید که احتیاط کرد هم استصحاب، کدوم مقدمه؟ استصحاب. اینو ما میخونیم خیلی سریع، مطلبش هم واضحه، یه جور مرور کل اصول عملیه است. اینو من بخونم تا به عنوان جمع‌بندی در اصول عملیه چند تا مطلب مهم عرض کنم. سلام. تقدم الاستصحاب علی سایر الاصول. یقدم الاستصحاب علی سایر الاصول، میگه استصحاب مقدم میشه بر بقیه اصول. چرا؟ لأن التعبد به بقاء الیقین السابق و جعله حجتا فی الان اللاحق. تا اینجا یعنی چی؟ این میگه لأن التعبد به بقاء الیقین السابق و جعله حجتا فی الان اللاحق یوجب ارتفاع موضوعات الاصول و حصول غایاتها. این جمله خیلی جمله مهمیه. میگه چرا استصحاب مقدمه بر سایر اصوله؟ میگه چون این اسم ان اینجا چیه؟ اون تعبد، یعنی کلش ملحقات این اسم دیگه، تعبد به بقاء الیقین السابق و جعله حجتا فی الان اللاحق یوجب. این تعبد به بقاء یقین سابق و جعله حجتا فی الان اللاحق یعنی چی؟ کل این کل یعنی استصحاب. یعنی چرا گفت تعبد به بقاء؟ چون استصحاب و از باب تعبد به روایات قبول داریم. میگه خلاصه چرا استصحاب مقدمه؟ چون استصحاب، اینجوری بگیم، چرا استصحاب مقدمه؟ لأن فلان، یعنی چون استصحاب یوجب و موجب میشه چی رو؟ ارتفاع موضوعات الاصول. یعنی چی ارتفاع موضوعات الاصول؟ یعنی منظور از اصول بقیه اصول عملی است. موضوعات اصول یعنی چی؟ مثلا اصل براءت موضوعش چی بود؟ اگه براءت عقلی بود، یادتونه براءت عقلی چی بود؟ خب عقاب بلا بیان بود دیگه. عقاب بلا بیان قبیح است، این میشد براءت عقلی. موضوع این چیه؟ موضوع همین که عدم قبح عقاب بلا بیان، عقاب بلا بیان قبیح است. عدم بیان، عدم بیان، عقاب به خاطر عدم بیان قبیح است. استصحاب میاد موضوع این اصل رو چکار میکنه؟ مرتفع میکنه. میگه ارتفاع موضوعات اصول. مرتفع میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا تو براءت عقلی، براءت عقلی یعنی قبح عقاب بلا بیان، موضوعش چیه؟ محمولش چیه؟ موضوعش چیه؟ حکمش چیه؟ موضوعش عدم بیانه، حکمش چیه؟ قبح عقابه. موضوع رو میاد بر میداره، یعنی دیگه اصلا جایی برای براءت باقی نمیمونه، چون براءت موضوعش عدم، براءت عقلی موضوعش عدم بیان بود. استصحاب که بیاد، یعنی شارع گفته که تعبدن این را بیان حساب بکن. پس دیگه عدم بیانی نداریم که بخوایم بگیم واقع قابل بیان. یعنی استصحاب که میاد این ارتفاع موضوعات و اصول، یعنی سادهش میدید یعنی چی؟ همون تقسیم بندی که تو مجاری اصول عملیه داشتیم. تقسیم بندی چجوری بود تو مجاری صفحه 200؟ گفتیم یا حالت سابقه داریم یا نداریم. اگه داشته باشیم استصحاب، اگه نداشته باشیم حالا میگفتیم اگه فلان اگه فلان اگه فلان. همین تقسیمه یعنی چی؟ یعنی اگه حالت سابقه داری دیگه استصحابه، دیگه درباره هیچ چی صحبت نکن. خود همین یعنی تقدم استصحاب بر سایر اصول. واضحه؟ یعنی همین محتوا توی اون مجرا لحاظ شده. وقتی میگی حالت سابقه داری دیگه اونجا چند حالت نداره، اونجا فقط استصحابه. واضحه؟ این یعنی همین دیگه. یعنی چرا دیگه حالت دیگه ای نداری وقتی حالت سابقه داری؟ دیگه چرا اصول دیگه جریان پیدا نمیکنه؟ چون وقتی حالت سابقه داری اهل بیت فرمودن که بنا رو بذار بر حالت سابقه، دیگه به هیچ چی نباید فکر کنی که حالا اینجا به راحت احتیاط تاخیر، نه، بنا رو بذار بر حالت سابقه یعنی استصحاب. این یه حالت میگه یا موجب ارتفاع موضوعات اصول میشه. شما اینو بنویسید درباره چیه؟ درباره اون سه تا اصل عملیه که خوندیم. این که میگه یوجب ارتفاع موضوعات الاصول، این درباره همون اصل براءت و تأخیر و احتیاطه. این درباره همین سه تا که تا حالا خوندیم همینه. این او حصول غایاته ها یعنی چی؟ این او حصول غایاته ها برای یه سری اصولیه که ما به عنوان اصول عملیه تو علم اصول نخوندیمشون. این او حصول غایاته ها جزء اصول عملیه نیست. جزء چیه؟ جزء اون موارد جزئیه. مثل چی؟ مثل اصالت طهارت، اصالت حلیت، که حالا باید ببینیم این اصول عملیه است یا قاعده فقهیه است، این مهم نیست. ولی حداقل اینه که به عنوان اون اصول عملیه کلی که در همه جا جاری است ما نخوندیمش. اینا بحث های موردیه، مثلا تو باب طهارت، تو باب های خاص، تو اونا این اصول غایاته ها تو اوناست. پس خلاصه اگه فقط بخوایم بحثو منعطف کنیم، معطوف کنیم به فقط اصول عملیه چهارگانه که تو علم اصول میخونیم، استصحاب چیست؟ رافع موضوعات آنهاست. بله؟ همین رو میخوایم بخونیم دیگه که مقدمه بر سایر اصول. همین توضیحش همینه که آقا چرا استصحاب مقدمه بر سایر اصوله؟ چون حالت سابقه داره. روایت موسی تو حالت سابقه بنا رو بذار بر وقتی حالت سابقه بنا رو بذار بر حالت سابقه، دیگه اصلا برای اون جایی برای اصول دیگه نمیمونه. چرا نمیمونه؟ الان دونه دونه بازش میکنه. نگاه کن، و الیکل بیان الف ان موضوع البراءت العقلیه. یعنی الان رفت سراغ چی؟ براءت عقلیه. یا آقا براءت عقلیه مگه چی بود؟ ببین همه اینا توضیح اینه که چرا وقتی استصحاب، وقتی حالت سابقه داریم پای استصحاب کنیم دیگه جایی برای اصول بقیه اصول نمیمونه. میگه مثلا دونه دونه براتون بگم براءت عقلی مگه چی بود؟ براءت عقلی قبح قابل بلا بیان بود دیگه. موضوع براءت عقلی چیه؟ میگه موضوع براءت عقلی هو عدم البیانه. حالا فاذا کان الشیء مستصحب الحرمه او وجوب، یعنی اینجا اگه ما یه استصحابی داشته باشیم، مثلا حرمت وجوب هر چی رو استصحاب کنیم، فالامر بالتعبد به ابقاء الیقین السابق. این یعنی چی؟ فالامر بالتعبد به ابقاء الیقین السابق، این امر یعنی همون امر حضرت، همون روایاتی که حضرت امر کرد که تعبد کن و یقین سابقه، یعنی همون استصحاب. اون امر بیان من اشاره، مگه نگفتیم قبح قابل بلا بیان؟ اینجا دیگه بلا بیان نیست، بیان بود. حضرت فرمود که بنا رو بذار بر حالت سابقه، بیان داریم، در نتیجه قبح قابل بلا بیان اصلا جا جاری نمیشود. یعنی اگه جای استصحاب باشد دیگه براءت عقلی معنی ندارد. میگه فلا یبقا موضوع للبراءت العقلیه. این براءت عقلی. حالا بریم سراغ براءت شرعی. کما ان موضوع براءت شرعیه. براءت شرعیه چی بود؟ همون مثلا حدیث رفع، اون حدیثی که بوده، حدیث رفع و رفع امتی ما لا یعلمون. موضوع براءت شرعیه چیه؟ ما لا یعلمونه. وقتی نمیدونی رفعه. حالا والمراد من العلم، اینجا والمراد من العلم منظورش چیه؟ همون مالا یعلمون. یه تو حد در واقع این تو پرانتز داره میگه آقا حدیث که گفتم اینو، همون حرفا رو بعد همونجا بزنیم ها، تو پرانتزه که آقا حضرت گفت مالا یعلمون، منظور از مالا یعلمون چیه؟ منظور قطع که نیست فقط، چه قطع چه زنده معتبر. خلاصه مالا یعلمون یعنی مالا حجت فی، میگه والمراد من العلم هو الحجت الشرعیه. خب حدیث رفع میگه برای چیزی که حجت شرعی نداری مالا یعلمون است رفع. اما والاستصحاب کما قررناه حجت شرعی، کما قررناه کجا؟ همین خط قبلی هم گفت، همه جا گفته دیگه، که آقا استصحاب امر حضرت به تعبد به ابقاء حالت سابق است. این چیه؟ والاستصحاب کما قررناه حجت شرعی، استصحاب حجت شرعیه. حجت شرعی بر چیه؟ الا بقاء الوجوب و الحرمه فی الازمنه اللاحقه است. خب در نتیجه دیگه اینجا محل بحث مصداق مالا یعلمون نیست، در نتیجه رفعه نیست، در نتیجه احتیاط شرعی برائت شرعی اصلا اینجا معنی نداره. وقتی استصحاب باشه یعنی ما میدونیم دیگه مالا یعلمون نیست، همین. فیرتفع و موضوع برائت شرعیه. تو دونه دونه داره توضیح میده چرا موضوعش مرتفع میشه. قبلا یکاسه گفت، یه جا گفت چی؟ وقتی استصحاب باشه موضوع اصول عملیه برداشته میشه. الان داره دونه دونه میگه چرا موضوع برداشته میشه. جیم چیه؟ ان موضوع تأخیر. موضوع تأخیر چی بود؟ تأخیریاتون کجا جاری میشد؟ تو دوران محظوره این بود دیگه، یعنی یه جایی که بین نفی و بین حرمت و وجوب بود و امکان احتیاط هم نبود، دوران محظوره این بود. میگه موضوع تأخیر هو تساوی الطرف، هو تساوی الطرفین من حیث الاحتمال. حالا شاید یکم بد گفته، یعنی خلاصه جایی که ما بین محظوره این گیر کرده باشیم، من حیث الاحتمال یعنی اصلا یا شارع میگه بکن یا میگه نکن، یعنی یا واجب است یا واجب نیست. خب استصحاب میاد چی میگه؟ ول استصحاب به حکم شر. به حکم شر یعنی چی؟ چرا تاکید میکنه استصحاب به حکم شر؟ چون استصحاب بر پایه اخبار بود، یعنی به حکم شارع، یعنی تعبدن. استصحاب به جای که بگی به حکم شر میتونه بگه ول استصحاب و تعبدن هادمون لذالک التساوی. این تساوی رو از بین میبره، یعنی این که ما دوران بین محظوره این داریم، این دوران رو از بین میبره. چرا؟ چون استصحاب که کنیم یا این بر استصحاب میشه یا اون بر دیگه، یا اصلا دوران محظوره این نیست که حالا بگیم جای تأخیره. واضحه همین، خیلی خیلی بدیه. دال چی؟ میره سراغ احتیاط. میگه ان موضوع الاشتغال یا احتیاط هو احتمال العقاب فی الفعل او ترک. احتیاط چی بود؟ این بود که ما اصل، حالا با اون تفصیلای مفصلش کاری ندارم، اجمالا این بود که اصل تکلیف رو میدونیم، علم اجمالی به اصل تکلیف داریم، شک در مکلفون به داریم. این که میگه هو احتمال العقاب فی الفعل و ترک، شما بنویسید با علم اجمالی به این که یکی از این دوتا هست، فقط احتمال داره این باشه، احتمال داره اون باشه، درسته؟ حالا استصحاب میاد چیکار میکنه؟ میگه بل استصحاب به ما انه حجت شرعی مؤمنتون عن العقاب، یعنی میاد به حکم شر تعبدن اون احتمالی که نکنه این باشه نکنه اون باشه رو بر میداره دیگه، اصلا مجرای، یعنی خلاصه اگه حالت سابقه داشته باشی مجرای بقیه پیش نمیاد. گفتم همون تقسیم است، تقسیمی که از اول میگیم یا حالت سابقه داریم یا نداریم، یعنی اصلا همین، یعنی اگه حالت سابقه داری دیگه اصلا مجرای اون یکی یا پیش نمیاد. مجرای اون یکی یا پیش نمیاد یعنی چیشون پیش نمیاد؟ مجرای اون یکی یا پیش نمیاد یعنی موضوعشون برداشته میشه، اصلا دیگه موضوعشون که برداشته بشه دیگه جای جریان اونا نیست. همینو داره توضیح. فل استصحاب خلاصه به نسبت الی هذه الاصول رافع لموضوعها، رافع موضوعشونه. شما بنویسید چیه؟ رافع مجراشونه، همون تقسیمی که تو مجرا داشتید، یعنی وقتی حالت سابقه داری دیگه اصلا مجرای اونا نیست اصلا. و این شعته فسمهی واردن علیها، هیچ لزومی نداشت اینا اینجا بیاره، این یه اصطلاح ورود وارد، یه اصطلاح خاصه. توی همین صفحه نام 200 چنده، همین 7-8 صفحه جلوتر بهش میرسید، توی همین فصل بعدی، مقصد بعدی، صفحه 249 ورود، صفحه 249 بهش میرسیم. یعنی خلاصش اینه، به اصطلاح دقیق فنی اصول چی میگن؟ میگن استصحاب وارد بر اوناست، یعنی وقتی استصحاب میاد اصلا موضوع اونا رو بر میداره، ورود بر اون. یه اصطلاح خاصه، اصطلاحی که شیخ انصاری ابدا کرده، اونو میرسیم اونجا توضیح. خب این از این تا اینجا بحث ما تموم شد، یعنی استصحاب مقدمه بر سایر اصوله. یه سری اصول جزئی هم داشتیم، گفتیم یه سری اصول هست مثل اصالت طهارت و علیت و که تو همه فقه نیست که ما برداریم بیاریم تو اصول به عنوان یکی از اصول عملیه، اصول جزئیه. میگه آقا استصحاب بر اونا مقدمه. چرا بر اونا مقدمه؟ اینجا دیگه نه به خاطر اینکه رافع موضوعشونه. اینجا چرا مقدمه بر اوناست؟ گفت اونجا که گفت او حصول غایاتها، همین تیکه رو میگفت. اینجا چون غایاتی که اون اصول به خاطر اون غایات وضع شده بودن با استصحاب محقق میشه. و ربما یکون الاستصحاب موجبا لحصول غایت الاصل. ربما در مقابل چیه؟ در مقابل ایناست که تا الان گفتیم اینا رافع موضوع بود، از اینجا در واقع موجب حصول غایاتشون میشه. کما هو الحال فی اصالت طهارت و الحلیه، چون اصالت طهارت و الحلیه تو خیلی توضیحی نداد اینجا نمیشه خیلی مفصل صحبت کرد. حالا اجمالا اینجوری داره میگه دیگه، میگه غایت اصلا اصالت طهارت و حلیت برای یه غایتی وضع شده بودن، استصحاب همون کارو میکنه دیگه، درنچه مقدمه بر اون. حالا یکی میتونه بگه خب حالا چرا این مقدمه بر اون باشه اون مقدمه بر این باشه، یه توضیحی داره که دیگه اینجا خیلی نپرداخته. حالا اجمالا فن الغایت فی قوله، اول وارد اصالت چی میشه؟ این میگه فن الغایه فی قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر. این چیه؟ این اون دلیل اصالت طهارته. و فی قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، این دلیل اصالت حلیته. به اون اولیه میگن اصالت طهارت، به این دومی میگن اصالت حلیت. اصالت طهارت یعنی آقا همه چی اصل اولیه اینه که طاهره مگر علم خلافش پیدا کنی، یا اون یکی اصالت حلیت یعنی همچی حلاله حتی علم تا اینکه علم حرام بودنش پیدا کنی. میگه و میگه خلاصه قایت در این دوتا و این کانه هو العلم. علم یعنی همون لفظ تعلمی که تو این دوتا روایت اومده. میگه حتی تعلم، منظورش از قایت اینه که تا این که، حتی تا این که تعلم. میگه و این کانه که تو روایت با لفظ علم اومده، لکن مراد از علم چیه؟ لکن المراد من، یعنی مراد از علم هو الحجه. خلاصه منظور روایت اینه کل شیء طاهر حتی اینکه یه حجتی بر بذر بودن، حتی اینکه یه حجتی بر حرام بودن. میگه ول استصحاب حجتون، ول استصحاب حجتون. این یعنی چی؟ و مع جریانهی تحصل الغایه. این یعنی چی؟ میگه آقا یعنی یه جا وقتی استصحاب میخوای بکنی، میگه آقا اینجا استصحاب مثلا نجس بودن رو میکنیم، مثلا یه لباسی میدونیم قبلا نجس بوده، الان شک میکنیم، استصحاب چی رو میکنیم؟ نجس بودن. میگه یکی بر نگره بگه آقا اصل بر چیه؟ اصل بر طهارته. یکی بر نگره بگه. چرا بر نگرده بگه؟ آه چون گفت حتی تعلم انه غزر دیگه، یا مثلا حتی تعلم انه حرام دیگه. خب استصحاب همون حتی تعلم است، فقط مشکل چیه؟ مشکل تو اون تعلم است. ما چجوری از روایت داریم استصحاب میکنیم حتی تعلم، اهم از علم و اهم از زنون معتبر است که جز زنون معتبره، و حتی اهم از چی؟ یک مرحله هم جلوتر، اصول عملیه که اینجا استصحاب کنیم. در واقع اینجا دعوا سر اینه که دو تا روایت داریم، یه روایت چی میگفت؟ یه روایت یعنی آنچه که استصحاب را، اصل بحث اینه که اینجا نیاورده، اصل بحث اینه که یه روایت استصحاب را ثابت میکرد. چه روایتی بود؟ لا تنقض الیقین به شک بود دیگه، درسته؟ یه روایت اونجوری میگه، یه روایت هم اینجا داریم میگه چی؟ میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر. این دوتا روایت تو یه جایی در ظاهر با هم تداخل میکنن، با هم تعارض میکنن. کجا؟ اونجایی که یه لباسی داریم حالت سابقه داره، چون الان شک داریم بگیم آقا معصوم فرموده کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر، در نتیجه بگیریم این لباس چیه؟ نتیجه بگیریم این لباس پاکه دیگه، یعنی بگیم آقا یه لباس داریم حالت سابقه داره ولی الان شک داریم. خب حضرت فرموده چی؟ کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر. یه روایت ولی داریم چی؟ لا تنقض الیقین به شک. کدوم باید اینجا اجرا کنیم؟ لا تنقض الیقین به شک، یعنی استصحاب مقدم میشه بر اصل طهارت. چرا؟ چون نکتهش تو همین استظهار است که حضرت که فرمود حتی تعلم، استصحاب همون حتی تعلم است. که ولی حالا باز بس بیشتر داره، اصل بس همینه دیگه. میگه فلا یبقى للقاعده مجالون، یعنی اینم به اون قاعده همون حتی این. حالا اجمالا این بس که یه مروری کل اصول عملیه شد و نسبت اصول عملیه با هم بخوایم به عنوان یه جنبندی، حالا توی مقدار فرصتی که داریم، از کل اصول عملیه چند تا نکته به عنوان جنبندی نهایی بخوایم عرض بکنیم. چند تا مطلب مهم هست که خیلی تو اینجاها بهش نپرداخت. یه مطلب، من فهرست مطالبی که میخوام عرض کنم بگم، حالا ببینیم چقدر فرصت میشه. یه مطلب اینه که آقا اصلا یکم سرباره میخوایم صحبت کنیم که کل اصول عملیه، حالا چه براحت، چه احتیاط، چه تخیه، چه استصحاب، سیر تاریخی پرداختن به اصول عملیه در فقه و اصول شیعه و فقه و اصول اهل سنت چجوری بوده و الان وضعیت چیه، نقاط عطف تاریخی چیه، الان وضعیت چیه و چه نکاتی وجود داره. این سیر تاریخی خیلی میشه مفصل باشه، ولی من اجمالا یه نکته نکته چند تا نکته این سیر تاریخی، یه بحث سیر تاریخی شه. یه بحث اینه که آقا اصول عملیه الان ما تو فضای فقه الاحکام خوندیم دیگه، درسته؟ آیا اصول عملیه تو فقه الاحکام، یعنی تو احکام فردی، با احکام اجتماعی خیلی فرقی نداره؟ یعنی خیلی راحت تو احکام اجتماعی و یعنی تو اجتهاد مسائل حکومتی و اجتماعی و تمدنی هم خیلی راحت اصول عملیه جاری میشه؟ یه مرحله هم اینه. یه مرحله اینه که اصلا تو فقه الاخلاق و فقه السلوک و فقه المعارف و فقه الطب و فقه های دیگه، تو فقه های دیگه اصول عملیه چی؟ اصلا جا داره؟ فرض داره؟ اینم یه مطلبه. حالا چند تا مطلب دیگه هم هست که باید ببینم تو این زمان بهش میرسیم یا نه، ولی حالا یکیش که شاید مهمتر از بقیه است اینه که یه اصطلاحیه که شما، من میدونم تا چندین سال درگیر این اصطلاحی تو علم اصول، اونم اصطلاح شبهه حکمیه، شبهه موضوعی است. یه جنبندی هم در باره شبهه حکمیه موضوعی عرض میکنم، یه جنبندی مهمیه که زحمت یکی از اساتیده که من حالا عرض میکنم خدمتتون، این به دردتون میخوره. خب حالا وارد بشیم. قبل از اینکه من به سیر تاریخی بپردازم اون مطلب دومیه رو بگم، اول اون مطلب دومی رو میگم که آقا اصول عملیه یه نکته‌ای داره که اول اینو میگم بعد سیر تاریخی. اصول عملیه حد و حدودش چه مقداره؟ ببینید اصول عملیه، پس اصول عملیه رو در مجالات مختلف، در حیطه‌های مختلف فقهی میخوام عرض کنم. یکی اصلا صحبت کنیم آقا اصول عملیه تو خود همین فقه مرسوم فردی، فقط اصلا فقط فقه مرسوم فردی اینجا چقدر جا داره؟ خب الان این بحثا رو ما تو اصول خوندیم، آقا وقتی دلیل نداری این کار باید بکنی، اصلا اصول عملیه جایگاه چی بود؟ وقتی بود که، وقتی بود که به حکم واقعی نرسیم دیگه، یعنی با قطع یا با ظن معتبر به حکم واقعی نرسیم، که نوبت به چی برسه؟ نوبت به اصول عملیه برسه. این در عمل فقهی، این بحث از جهت تئوری درسته، ببین از جهت تئوری یعنی از جهت اصولی به عنوان قاعده، قاعده چیه؟ وقتی بگید وقتی به حکم واقعی نمیرسی باید بیای سراغ حکم ظاهری. خیلی حرف خوبی هم هستا، گفتم جز ابتکارات مهم متأخرینه، مخصوص شیخ انصاری کلزه از وحید بهبهانی اجمالا گرفته، ولی خب انصافا شیخ انصاری اینو بالو پر داده که چی؟ که احکام دو رتبه، رتبه حکم واقعی، رتبه حکم ظاهری. خیلی حرف خوبیه، خیلی حرف درستیه، تو اینش هیچ شکی نیست. فقط نکته چیه؟ وقتی میخواد این حرف خوب در مقام عمل فقهی، فعلا منظورم همین فقه چیه؟ فعلا فقط همین فقه فردی منظورمه، در مقام فقه فردی بخواد اجرا بشه، یک گیری داره، یک کلیدی داره که باعث میشه مدرسه نجف با مدرسه قم متفاوت بشن. اجت تئوری با هم فرقی ندارن، احکام درست بس، احکام واقعی ظاهری این حرفا. نکته چیه؟ نکته اینه که آقا تا چه حد باید تلاش و زحمت بکشیم تا ببینیم به حکم واقعی میتونیم برسیم یا نه. خلاصه این حد یأسه چقدره؟ ببین قاعده اینه دیگه، وقتی مأیوس از حکم واقعی شدی میری سراغ چی؟ حکم ظاهری و اصول عملیه. خب چقدر من بگردم، چقدر کار انجام بدم، از حکم واقعی مأیوس میشم. درباره این تو اصول صحبتی نکردن. اینجا مدرسه، یعنی عملا ناخودآگاه فقاهت مدرسه نجف به یه سمت رفته، به طور کلی دارم میگم، فقاهت مدرسه قم به یه سمت رفته. به چه سمتی؟ به طور کلیه ها، درباره همه مطلقا صادق نیست، ولی روح کلی درستیه که مدرسه نجف زود مأیوس میشه. زود مأیوس میشه. حالا زود مأیوس میشه به چه معنا توضیحات مهمی داره. آیا کار غلطی میکنن یا نه؟ حالا توضیحاتی داره، فعلا نمیخوام ارزش گذاری کنم، فقط دارم توصیف میکنم. ولی مدرسه قم دیرتر مأیوس میشه. یعنی اصول عملیه در عمل فقهی تو کدوم مدرسه پررنگ تره؟ تو مدرسه نجف پررنگ تره، چون دایره احکام واقعیشون کوچیک‌تره. زودتر میگن خب دیگه حکم واقعی نیست، بریم سراغ اصول عملیه. اینجا چند تا نکته هست. اینکه آقا فرایند فقاهتی مدرسه نجف هم مثلا میپسنده اینو، حالا اینو توضیح داده که الان وقتش نیست. مدرسه قم دیرتر مأیوس میشه، یعنی فحص بیشتر، تلاش بیشتر. مثلا همین مسئله که اینجا میخوام بگم، فقط صرف فحص و تتبع نیست، یه مؤلفش تتبعه که مثلا تتبع خوبی میکنه به روایاتی دست، یه در واقع مؤلفش مبانی رجالیه. مبانی رجالی مدرسه نجف به طور خاص آیت الله العظما خویی طوریه که روایات کمتری براش باقی میمونه، یعنی مبانی رجالی سخیرانه تری داره، سند روایات کمتری تصحیح میشه، در نتیجه روایات کمتری براش میمونه، در نتیجه احکام واقعی کمتری میمونه، اصول عملی بزرگتر میشه. پس یکیش تتبعه، یکیش مبانی رجالیه، یکیش در واقع اون مطالبیه که تو باب امارات و زنون معتبر میگفتم باید اضافه بشه، کارکردهای غیر منبعی، مثلا تقیه، اثر مکان و زمان، یه سری بحثا اونجا فهرست میکردیم که مهمه، مثلا مذاق شریعت. اینا مدرسه نجف خیلی با اینا کار نمیکنه، مدرسه قم تا حدی کار میکنه. مثلا همین که اثر مکان و زمان تو فقاهت و مدرسه قم مثل امام جدی میگیره، یا فرض کنید مذاق شریعت رو بعضیا جدی میگیرن، جدی میگیرن سر جای خودش توضیح دادم که اینا منبع نیست، ولی آثار چی دادی اونجا تو جنبندی باب حجج و امارات توضیح دادی. نتیجه چیه اون حرفا که تو باب حجج و امارات زدی؟ نتیجه اینه که با بحث اثر مکان و زمان، با بحث مذاق شریعت، با بحث تقیه، با بحث چی چی چی، با همون فهرستی که اونجا کردیم، حکم واقعی کشف میشه. در نتیجه باز جای اصول عملیه نمیرسه. اینا دلایل مختلفیه که چرا به طور کلی مدرسه نجف سریعتر میره سراغ اصول عملیه و مدرسه قم دیرتر میره. و حتی این انتقاداتو به زبون هم آوردن، مثل آیه بروجردی، مثل خود امام، اینا رو به زبون آوردن که آقا اصول عملیه خوبه، مهمه، درسته، ولی یه نکته ای توش غفلت شده، اینکه آقا دو رتبه هفت احکام تلاش حد اکثری فقیه باید بر این باشد که اون رتبه اول رو بتونه در واقع به دست بیاره و سبک فقاهتی توی این رتبه اول تو مدرسه قم نکاتی داره که کمک میکنه احکام واقعیش بیشتر بشه و اصول عملیش کمتر. نه این که اصول عملیه غلطه ها، نه، باز تاکید میکنم خیلی مهمه، خیلی هم کاربردیه و فلسفه خوده و عقلایی هم هست، تو نظامات و اوغلای عالم هم این کار میکنن، فقط اون نکته به نظرم خیلی مهمه که غفلت شد. پس این اصول عملیه در حیطه تازه فعلا فقه فردی بود، همین فقه مرسوم فردی تازه این نکته رو داره. حالا یه پله بریم بالاتر، تو فقه غیر فردی چی؟ فقه بازما، تو فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقه تمدنی. تو فقه حکومتی اصول عملیه به نظرتون چه نکته ای؟ هیچ فرقی نداره با فقه فردی؟ تو فقه حکومتی، کلا تو فقه غیر فردی نکات مهمی پیش میاد، نکات مهمی پیش میاد که باز دایره احکام واقعی رو میتونه بزرگتر کنه، در نتیجه رجوع به اصول عملیه رو به تأخیر بندازه. واضحه؟ مثلا فرض کنید خیلی اصطلاحاتی شنیدید، مثلا احکام ثانویه، مثلا فلان حکم اولیش اینه ولی حکم ثانویش اینه، یا مثلا حکم حکومتیش اینه یا نمیدونم چی. اینا همه یعنی چی؟ چه حکم ثانویه چه حکم حکومتی، همه اینا مقصنش حکم واقعیه. یعنی تو مسائل حکومتی نمیاد، تو مسائل فردی اینا نیست، تو مسائل حکومتی و اجتماعی اینا پررنگ تره. یعنی تو مسائل اجتماعی ابزارهای بیشتری داریم برای رسیدن به حکم واقعی. البته اینجا بحث زیاده ها، بحثای جالبی هم هست. و یه نکته خیلی مهم اینه تو فقه حکومتی، فقط ما نمیخواییم بگیم آقا در عمل باید این کارو کرد دیگه، حالا هر چی شد شد. نه، تو مسائل حکومتی تا حدی هم نتیجه و اون ثمره و اون کارآمدیش موثره، تا حدی ها. این تا حدیه خیلی بحث سختیه ها. بعضیا گفتم توی مسئله افراد کردن که آقا فقه حکومتی همش کارآمد محور، نتیجه محور. نه، این افراد و غلطه. خیلی از این روشنفکر از این حرفا میزنن. از اون بعد تفریطش هم غلطه که آقا نتیجه هر چی شد شد، هیچ برای ما مهم نیست. مخصوص اون جمله حضرت امام که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، اونم میارن اینجا سری میگن هر چی شد شد. نه، اونی که امام میگه ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، منظور نتایج دنیوی زودگذره. اینجا توضیح خودشو داره. یه نتیجه به معنای مقاصد واقعی شریعت، مثلا دین میخواد جامعه مذهبی تر باشه، جامعه معنوی تر باشه، جامعه عادل تر باشه، چی چی، اینا مؤثر میشه تو فقه حکومتی. در نتیجه به احکامی میرسیم که احکام، یعنی برای ما کشف واقع و طبق واقعیت جامعه را اداره کردن، احکام اجتماعی و حکومتی دادن مهمه. در نتیجه دیرتر سراغ اصول عملیه میریم که یه جور اونجا چشممون بسته است، انگار نمیدونیم چی میشه. یعنی تو مسائل اجتماعی راحت تر میشه. راه اینا خیلی سخته ها، خیلی نکات داره ها، ولی اجمالا میشه دایره احکام واقعی اونجا با بحث مساله و مفاسدی که حالا قبلا هم عرض کردیم نکاتی داره که بهش رسید. یه پله بریم بالاتر، اصول عملیه. مثلا تو فخل، مثلا تو فقه طب به نظرتون چطوریه؟ فقهای دیگه، مثلا فقه طب. فقه طب چون بحثش داغه، هی چند وقتی بارم این وزیر بهداشت میره پیش مراجع یه حرفی چیزی میگیره، یه بامبولی درست میکنن. یکم از باب این متمرکز، چون موضوع مهم و جالبی هم هست. یه نکته ای توش داره. چرا سخت میشه به نظرتون؟ آها، این فقه طب یه نکته ای داره. طب چون یه بُعد تجربی آزمایشی هم داره، یعنی رو زمین میشه به یه نتیجه ای رسید. اصول عملیه اینجا یعنی چی؟ یعنی آقا ما به واقعیتی نرسیدیم، در عمل باید این گونه انجام بدیم. اصلا تو فقه طب به نظرتون این معنا داره؟ ببین، نکته اینه که اونجا اصلا حکم نداریم که بگیم واجب است حرام است، مگر واجب و حرام باشه که میره تو خود فقه. ولی فقه طب منظور اینه که آقا یه علم طب اسلامی، فقه طب منظور اینه که علم طب اسلامی بر اساس آیات و روایات. اونجا چیه دیگه؟ واجب و حرام نداریم که آقا بگیم آقا ما که مجبوریم بالاخره یه کاری بکنیم. نه، خیلی وقتا مجبور نیستی یه کاری بکنی. این اصول عملی یعنی در عمل وظیفه عملیات را بر این منوال قرار بده. تو طب خیلی معنی نداره. البته صوری داره، میشه یه مقدار، یه خیلی لاغر شده اصول عملیه رو اونجا توضیح دادا. مثلا اونجا یه مبانی کلی داریم که یه مقدار احتیاط پررنگ میشه. که آقا هر چیزی مثلا از هر جایی اومد تو نخوری. همون فلینظر الانسان الی طعامه و اینا یه مبانی کلی تو فقه طب میده که یه مقدار به احتیاط، حالا نکاتی داره نزدیکه. ولی میخوام بگم ناگهان فقه طب چرا اصول عملی احساس می‌کنی توش خیلی لاغره، خیلی جایی نداره؟ چون دسترسی ما به واقعیت و تکوین چیه؟ مقدوره. از طریق آزمایش تا حدی میتونیم برسیم. به خلاف فقه فردی. فقه فردی دیگه ما خیلی دور از اون واقعی. فقه فردی یعنی همین نماز، روزه، اینا خیلی جای چیه؟ خیلی جای چیه؟ چی؟ تعبد، نگه جای احتیاط، جای تعبده. یعنی ما نمیدونیم واقعا حالا نماز صبح دو رکعت شانه هم سوره واجبه نیست، خیلی ما راهی نداریم خیلی اینو خودمون با عقلمون با آزمایش کشف کنیم، باید تعبد کنیم. وقتی پای تعبد پیش میاد اصول عملیه پررنگ میشه، یعنی وقتی نتونیم تعبدن به واقع برسیم جای اصول عملیه میشه. چرا تو فقه اجتماعی و حکومتی یک کوچولو با تنگ تر شد اصول عملیه؟ یکم تنگ تر شد. چرا؟ چون اونجا مسائل حکومتی و اجتماعی تا حدی قابل دستیابی و درکه با ابزارهای عقلایی. چرا تو فقه و طب باز کم رنگ تر شد؟ چون اونجا دیگه خیلی جدی تر با آزمایش میتونیم به واقع برسیم. حالا تو فقه المعارف چی مثلا؟ فقه المعارف یعنی چی؟ یعنی ما بخوایم عقایدمون رو اعتقادات، مثلا خداوند هست نیست، بهش چجوریه، چند تا در داره، نمیدونم مراحل عالم چیه، نمیدونم نعمات بهش چیه، اعتقاد، عقاید، عقاید بر اساس آیات و روایات. اینجا اصلا اصول عملیه معنی داره؟ اینجا دیگه اصلا اصول عملیه معنی نداره، چون اونجا ما میخواییم به یه واقعی اعتقاد پیدا بکنیم. نمیتونیم بگیم اصل رو بر احتیاط کن، میتونیم بگیم احتیاط کن از هر راهی اعتقاداتتو به دست نیاور، اون روش رسیدن به عقایده، ولی نه تو خود عقاید بگیم آقا مثلا بین این که بهش 7 در داره یا 8 در داره، مثلا میگم حالا که تو آیه قرآن هست، حالا یه چیز دیگه بگید، بگید که اونجا چند تا حوری به فلانی میدن، مثلا 10 تا میدن یا 12 تا، دیگه بعد مثال جذاب بذارید تو اصول شیرین بشه. اینجا بگیم آقا اینجا دوران بین معذورینه، یا بگیم احتیاط، یا بگیم براءت، اصلا معنی نداره، یه چیز واقعیه، میخوایم بگیم واقعا در آینده این اتفاق میافتد. اینجا عمل نداریم که بگیم عملتو طبق این تنظیم بکن، واضحه؟ اصول عملی یعنی جایی که ما نمیدونیم واقع چیه میگیم، ولی در عمل اینطوری برخورد بکن. اینجا اصلا قرار نیست در عمل اینطوری برخورد کرد که میخواییم ببینیم آقا واقعا در آینده چه اتفاقی میفتد، نمیدونم اون تو فلان قسمت 3 نهر داره یا 2 نهر داره. ببینید میخوام بگم هرچی امکان دستیابی به واقع بیشتر بشه، ذات مسئله واقعی تر بشه، هی حکم واقعی، یعنی اون لایه واقعی بزرگتر میشه، لایه اصول عملی ظاهری کوچیک‌تر میشه. اونجایی که اصول عملی از همه بزرگتره کجاست؟ فقه فردی. هی آروم آروم کوچیک‌تر میشه تا برسه مثلا به فقه المعارف که دیگه اصلا محل بحث طوریه که هیچ اصلا اونجا دو رتبه نداریم. بگیم رتبه حکم واقعی و حکم ظاهری. واضحه دیگه. حالا اجمالا دارم میگم، یعنی هر کدوم رو کلی بحث دارم. این وسط فقه الاخلاق چی به نظرتون؟ این یه نکته جالب داره. فقه اخلاق، فقه سلوک، اینجور چیزا. فقه اخلاق حالا اجمالا یعنی چی؟ یعنی آقا ما بیایم یه نظام اخلاقی طبق آیات و روایات تنظیم کنیم، یه نظام اخلاقی که آقا این کارا رو باید بکنیم، کارا بده نکنیم، از این نظام‌های اخلاقی ولی طبق آیات و روایات، یعنی مستند به دین، یعنی میگم آقا نظام اخلاقی دین این است. تو فقه المعارف بخوایم به دستش بیاریم یه اصولی لازمه دیگه، ما با یه اصولی می‌خوایم فقه المعارف رو به دست بیاریم. جایگاه اصول عملیه تو اون اصول فقه اخلاق، گفتم معارف، اصول فقه الاخلاق چیست؟ چقدره به نظرتون؟ اصلا معنی داره اونجا نداره؟ چیه جریان؟ جدی داره؟ چقدر؟ کجاست؟ جدیش یعنی چقدره؟ احسن. اصول توی فقه الاخلاق یه نکته‌ای وجود داره، تو کلیاتش حکمت عملی داریم که حکمت عملی برهانیه تو کلیاتش، ولی فقه الاخلاق میاد تو جزئیات و بلکه جزئیات سخت. مثلا یه جایی که توی یک جا نمیدونی آقا من اینجا باید اینو ناز کنم بزنمش چیکار باید بکنم، تو جاهایی که تزاهمای اخلاقی پیش میاد سخت میشه. بخواه بگم این فقه الاخلاق یه کبریات کلی داره، یه قواعد عام داره، اونجاها رسیدن به واقع خیلی سخت نیست. اینکه انسان باید عادل باشد، انسان باید نمیدونم هزار یک چیز دیگه، شریف باشد، نمیدونم مثلا فرض کنید راستگو باشد، مهربان باشد، اینا به طور کلی. یکم هم باز جزئی تر اینا رو خود عقل درک میکنه، خود فطرت درک میکنه، در اینکه اینجاها تو مسئله کلانش خیلی جای اصول عملیه نیست. ولی وقتی بیاد ریستر بشه یعنی جزئی مصداقی، حالا مثلا وقتی اینجوری شد اونجوری شد تو این شرایط باید چی کار کرد، اونجاها دیگه خیلی جای چی نیست، خیلی جای عقل و استدلال و برهان و کشف واقع نیست، اونجا باز پای تعبد باز میشه. نکته اینه تعبد توش پررنگه، در نتیجه اصول عملیه میتونه پررنگ باشه، ولی یه نکته ای داره. یه نکته ای داره. اونی که محور توی فقه همین مرسوم خودمون بود چی بود به نظرتون؟ اونی که پررنگ تر بود از این اصول عملیه، مثلا استصحاب بود، احتیاط پررنگ بود یا براءت؟ به نظرتون براءت خیلی پررنگ تر بود در مجموع براءت خیلی پررنگ تر بود، درسته؟ دیگه احتیاط نبودا، احتیاط که تو اصول فقه المعارف، توی اصول عملیه‌ای که مربوط به فقه الاخلاقه، به نظر تو کدوم پررنگ تر از هم است؟ اونجا احتیاط خیلی پررنگه، اونجا خیلی استصحاب و براءت پررنگ نیست. میدونید چرا؟ این نکته خیلی مهم داره. چی؟ نه ببینید، به فقه فردی نزدیکه. چرا تو فقه فردی براءت و تو اصول عملیه‌ای که بخواد نتیجهش بشه فقه فردی، چرا براءت و استصحاب و اینا پررنگه اینقدر؟ آها، این نکتهش اینه که آقا فقه اصلا پای و بنیادش اینه که اون حد اقلها، یعنی اون خط قرمزا رو برام مشخص کنه دیگه، یعنی از اون جای مشخص کنه دیگه، از اونجا پایین تر جهنمه. به خاطر این تو فقه چی مهمه؟ فقه این فقه مرسوم خودمون چی مهمه؟ حرام و واجب مهمه. بدونیم یه چیزی حرام هست یا واجب هست مهمه، که حراما رو انجام بدیم یا ندیم. حراما رو انجام ندیم، واجبات رو انجام بدیم. حالا اگه یه مسئله باشه، مثلا کراهت شدید داشته باشه، بازم اونجا چیه؟ بازم اونجا میگه میشه انجام داد، یعنی اونجا هم باز میشه براءت، باز میشه استصحاب. یعنی فقه وظیفش پرداختن به اون حد اقلهای دین است، اون حد اقلهایی که طرف داخل مسلمون و داخل مؤمن مراتب اولیه اسلام و ایمان حساب میشه، اونجا رو باید بپردازه فقه. واضحه؟ ولی اخلاق چی؟ اخلاق دیگه میره سراغ مراتب اسلام و ایمان. هرچی مرتبه بالاتر چی؟ سختگیری بیشتر، تکلیف بیشتر، احتیاط بیشتر. ندیدید علمای اخلاق اصلا روحیه چی دارن؟ روحیه احتیاطی دارن. اینجوری نیست که بگم آقا حالا چه بدونم اینجا اینجوری شد، از بگم این روحیه احتیاطی اگر برای عموم مردم باشه تبدیل به چی میشه؟ وسواس. این اونجا غلط است. یعنی دیدید مثلا میخوان ادای بزرگان رو در بیارن، مثلا میگن آقای بهجت اینجا احتیاط میکرد. بابا آقای بهجت یه مراحلی داشت، باید به یه حدی از طهارت میرسید که مثلا اینجا با این که استصحابم میگه مثلا پاکه، مثلا ایشون احتیاط میکرد به خاطر اینکه یه حدی از طهارت تو مراتب معنوی داشت که این منافیش بود. اگه من آدم عامی بیام بخوام اون احتیاط رو اینجا جاری کنم، عملا تبدیل به چی میشه؟ وسواس. میخوام بگم که ولی با فرض درستش، یعنی واقعا افرادی که تو مراحل معنوی رشد میکنن، اینا هی احتیاطاتشون بیشتر میشه. راحت نمیگن آقا مثلا من که مطمئن بودم مثلا این غذا چه بدونم مشکلی نداره، الان استصحاب میکنم غذا رو میخورم. اونا خیلی حواسشون، یعنی این اشکال نداره، برای آدمای عادی مثل من اشکال نداره، استصحاب مشکله. ولی اونجا یه قواعد عام داریم، حسنات الابرار سیئات المقربین. این یه قاعده عام تو فقه چیه؟ فقه الاخلاقه. اون لازمه اصولی داره اونجا دیگه یعنی میخوام بگم روح این بحثی که دارم میکنم اصول عملیه هی کم و زیاد میشه. برمیگرد میگه که آقا مثلا فضای لایه اخلاقی دین چه فرقی با لایه فقهی دین داره؟ به این برمیگرده. چه فرقی داره لایه اخلاقی دین با لایه فقهی دین؟ لایه فقهی دین چیه؟ اون خط قرمزا و حد اقلا سای لایه اخلاقی دین، اون مراتبه. در نتیجه تو اصولش، تو جفتش اصول عملیه هست، ولی تو فقه براءت و استصحاب پررنگ تره، توی اخلاق احتیاط پررنگ تره. یا مثلا لایه عقایدی چه فرقی با این دوتا داره؟ لایه عقایدی دین، اعتقادی دین، چه فرقی با لایه اخلاقی و لایه فقهی داره؟ آها، اصلا فضاش فرق داره. اونجا فضای اعتقاده به واقع و نفس الامره. اینجا چیه؟ یعنی تو اخلاق و فقه وظیفه عمل، یعنی مربوط به فضای عمله. در نتیجه اونجا تو فقه یعنی تو عقاید اصلا اصول عملیه خیلی اصلا معنا نداره، ولی اینجا معنا داره. اینجا که معنا داره ولی فرق میکنه. میخوام بگم نگاه کنید، اون نگاه کلان به علم اصول ناشی از اون نگاه کلان به دینه. یعنی کسی خوب ابعاد دین شناسیش قوی باشه میتونه ابعاد دین شناسیش قوی باشه میتونه اصول قوی متناسب با این ابعاد پدید بیاره. متاسفانه الان دیگه محدود شده علم اصول فقط به فقه، اونم بیشتر جنبه‌های فقه فردی. بعد اینا رو انقدر هی درس میگیرن میخونن درس مباحثه، همینا تو ذهن طلبه ها حک میشه، فکر میکنن کل دین رو باید با همین قواعد اصولیه، در صورتی که نصف این قواعد اصولی به درد همه جا میخوره، ولی ما صحبت سر اون نصف دیگه است. مثلا الان اصول عملی دیدید چقدر تو یه جاهایی پررنگ بود، تو یه جایی از دین فهمی اصول عملی پررنگه، یه جایی کم رنگه. این یه پرونده خیلی کلان و مهمه که آقا ما تو ابعاد مختلف دین تا چه حدی میتونیم به واقع برسیم. این اون پرونده اصلی است. پرونده که چرس کنم بعضی از اینا دیگه ابر پرونده است یا فرا پرونده در حد یه کتاب و دارت المعارفه. این از اون خیلی کلان است که آقا تو ابعاد مختلف دین چقدر میتونیم به اون مراد واقعی شارع، به اون حکم واقعی برسیم. مثلا تو فقه یه مقداره، تو اخلاق یه مقدار بیشتره، تو عقاید بیشتره، اینا نتایج مهمی داره. واضح شد؟ خلاصش اینه که تو همین فقه مرسوم، حالا از این فضاها بیاییم بیرون، تو همین فقه مرسوم خودمون عملا مدرسه نجف و مدرسه قم یه فرقی دارن با همین زبونی که گفتم. بگید تو همین فقه مرسوم مدرسه قم و نجف یه فرقی دارن. چه فرقی دارن؟ مدرسه قم میشه میگه که بیشتر میشه به حکمای واقعی دین رسید، مدرسه نجف میگه کمتر میشه رسید. البته مدرسه نجف بر خودش تبیین داره، میگه آقا اصلا تو فقه برای ما رسیدن به واقع هیچ مهم نیست، برای ما چی مهمه؟ حجت. ما حجت داریم. مدرسه قم یه حرفایی میزنه، میگه آقا اون دین مثلا فلسفهش این بود که بیاد تو دنیا یه تحولات ایجاد بکنه، اون تحولات در گروه فقط حجت داشتن نیست. درسته حجت داشته باشی معذور یا، ولی یعنی میخوام بگم اون فقهی میتونه بیاد تو جامعه رو تغییر بده، فرهنگ ها رو تغییر بده. خلاصه اون دینی، اون فقهی میتونه مردم رو تربیت کنه. ببین اون فقهی میتونه مردم رو تربیت کنه، بشر رو به رستگاری واقعی حتی تو این دنیا برسونه که بیشتر به سمت، حتی تو احکام به سمت واقعیت بره. البته واقعیت به تناسب خود احکام ها، نه اینکه ما میتونیم واقعیت احکام بفهمیم، نه، ولی واقعا بتونیم مراد امام صادق رو اینجا بهش برسیم. یعنی اگر امام صادق علیه السلام الان اینجا بودن میگفتن مردم باید این کارو بکنن، شاید ما نفهمیم چرا. مرسی نجف میگه نه خیلی به این نمیرسه رسید، در عمل باید این گونه رفتار کرد، نمیتونیم نسبت بدیم به امام صادق علیه السلام. یکی از اون لمایی که چرا فقاهت مدرسه قم حداقل به معنای آی بروجردی و امام و حالا این معنای فضای متأخرش و مدرسه نجف بیشتر به معنای بزرگانی مثل آیت الله روزماخویی و بعضی از بزرگان دیگه، چرا مدرسه قم به در واقع مسائل اجتماعی به حل معضلات روز نزدیکتره؟ همینه که اصلا نوع نگاه اولیش اینه که درست است که ببین خلاصش اینه، درست است که صرف حجت داشتن کافی است، صرف حجت داشتن معذر است، اما یه هدف این معذر است یعنی چی؟ یعنی درست این دنیا ممکنه داغون بشه ولی میری اون دنیا حداقل وضعیتت خوبه، اما دین قرار جمع صلاح دنیا و آخرت بکنه. درسته اون اصل است آخرت، ولی همین دین راههایی به ما یاد داده که آقا تو همین دنیا بشه مردم و تربیت واقعی کرد، تربیت دینی واقعی. حالا این حرفای یکم کلیه و نیاز به تفصیلاتی داره، حالا اجمالا عرض کردم. خیلی گذشت. حالا یه سیر تاریخی خیلی سریع هم عرض کنم خدمتتون. ببینید توی سیر تاریخی من باید چون وقت کمه دیگه مسئله اصلیش رو جدا کنم عرض کنم، اینه که خیلی جالبه این بحث اصول عملیه که ما خوندیم، میتونم بگم بیشتر از 80% قدما نداشتن، چه شیعه چه سنی، بلکه اهل سنت هنوزم که هنوزه ندارن. یعنی این بحثایی که ما الان خوندیم جزء اختصاصات 200-300 ساله اخیر فقه اصول شیعه است فقط. این بحثایی که کلا خوندیم تو اصول عملی حرفایی که زدیم، البته بگم مثلا 70-80% درصدش، یه 20-30% هست که دست و شکست است. خب میگم بدونید این بحث جزء اون چیزای جدیده. این از یه جهت خیلی خوبه، از یه جهت یه نکته ای هم داره، اونم اینه که در واقع اینو بذارید کنار اون نکته قبل، که به هر حال نگاه کلان دین فهمی باید به سمت کشف چی بره؟ کشف واقع بره. بیش از حد لازم تو اصول عملی وقت گذاشتن ناخودآگاه ذائقه فقاهتی رو به یه سمت نامطلوبی میبره. گفتم بیش از حد، باید وقت گذاشت، خیلی هم مهمه، ولی این یه آسیب کلیه که به هر حال وجود داره. تا جایی که بعضی از اساتید معاصر مثل جناب استاد مددی، سید احمد مددی، یه همچین ادعای دارن، تا ادعای بزرگیه، ولی اجمالاً ادعاشون اینه که تا 70-80% میشه به فقه واقعی رسید با روش‌های تتبعایی که خودشون دارن، حالا بحثایی که دارن، رویکردهای تاریخی که دارن، چی دارن چی دارن، مبانی رجالی، حالا خیلی میگن خلاصه میشود، نه اینکه من ادعا کنم من الان رسیدم، ولی میگن میشود تا خیلی حرفا تو عصر غیبت تا 70-80%. حالا توضیح داره بگم. خب قدما چی کار میکردن؟ این خیلی سوال مهمیه. درسته این جزء ابتکار 2300 ساله شیعه است اینا. قدما چی کار میکردن؟ تو تحلیل اینکه قدما چی کار میکردن بحثای مهمی وجود داره. اجمالا توی اصول قدما، چه قدمای شیعه چه سنی، بحث اصول عملیشون خیلی خیلی تو اصول خیلی خیلی لاغره. من بخوام خیلی سریع بگم، مثلا تو از ذریعه مجموعاً 20 صفحه سید مرتضی، تو عده مثلا یه چند صفحه، خیلی صفحه کوچیک کوچیک. تو از ذریعه بیشترم به چی میکنین؟ قدما به اصول عملیه به عنوان اصول عملیه نمیپرداختن، یعنی یه بابی به عنوان اصول عملیه نداشتن، همین کنار بقیه. مثلا داشتم درباره خبر واحد و اجماع و اینا صحبت میکردن، کنارش از دو تا چیزم صحبت میکردن، یکی از براءت، یکی از استصحاب. این دوتا تو قدما پررنگ بوده. یکی از پررنگ بوده یعنی چی؟ منظورم این بود، یعنی باب جدا در علم اصول برای اینا داشتن، البته ابوابشون اجت حجمی لاغر بوده، ولی عنوان براءت، عنوان استصحاب هست، اما نه ذیل یه مقصد به اسم اصول عملی. همینجوری دوتا فصله. حالا یکی معمولا این فصل آخر اصوله، یعنی خیلی جایی نداشته، همون ته اصول آوردنش. مثلا از ذریعه اینجوریه، دوتا باب آخرش، یکیش همین تو این فضا هست. حالا یا عدم اون باب آخرشه، نهایه علامه هلی اونم اواخرشه، ذیل مقصد 12، دوتا فصل، یه فصل به اینا اختصاص داده. مثلا تمهید القواعد شهید ثانی، دارم به ترتیب میرم جلو، ببینید خیلی کوتاه هر کدوم، یعنی یه بحثی هست خیلی معلوم نیست کجای چیه چه جوریه، همینجوری آخرا میارنش دیگه، یه اینجوریه فضا اصول، یعنی فضا اصول عملیه که به اسم اصول عملیه که نیست، همون به راحت و استصحاب هم که هست اینجوریه. تمهید القواعد شهید ثانی که 100 تا قاعده است، فقط یه قاعده است 100 تا قاعدهش به اینا اختصاص داره، اونم البته یه مقصد حساب میشه ولی یه قاعده است، قاعده 96 شه. معالمم مطلب هشتم از نه مطلبشه که خیلی کوتاه به استصحاب میپردازه. اینا تا قبل اخباریگری. واضح شد؟ این تا قبل اخباریگری اینجوری. بخوام یه جنبندی از فضای قبل اخباریگری کنم، چند تا نکته باید بگم. یکی این که خیلی دقت کنید، یکی این که بابی به اسم اصول عملیه نیست، فقط به استصحاب و براءت موردی پرداختن اولا. ثانیا یه بحثی قدما همینایی که به استصحاب و براءت پرداختن به یه بحث دیگه هم پرداختن، یعنی یه باب فصل جدا دارن به اسم فی در واقع اباحت و الحظر، با بحث اباحه و حظر، که اون بحثی که اونا داشتن الان تو علم اصول تو این 2300 ساله تقریبا اصلا مطرح نمیشه. حالا سوال پیش میاد، اون اباحه و حظری که اونا داشتن، که البته شما الان دقیق نمیدونید چیه ها، اجمالا یه بحث اباحه و حظر داشتن. اباحه شبیه چیه؟ اباحه شبیه براءته. حظر شبیه چیه؟ شبیه احتیاطه. اون اباحه و حظری که داشتن یه فصل بوده، چه فرقی با فصل براءت و استصحابشون داشته؟ این سوال مهمه. در نتیجه تو کتب فقهیشون وقتی قدما همین لمعه که میخونی وقتی قدما میگن للعسل منظورشون چیه؟ فرض کن تو همین لمعه میگن للعسل، معمولا بعضی از اساتید میان اینجا منظور اصل عملیه. خب بابا اصلا شهید اول و ثانی اصطلاحی به اسم اصل عملی نداشتن اصلا، که اینجا میگن للعسل منظورشون مثلا اصل چی؟ مثلا میگن منظورش اصل استصحابه. خب اولا شهید اول و ثانی استصحاب به عنوان یک اصل عملی با همین فهمی که ما امروز داریم داشتن. واضحه چی میخوام بگم؟ میخوام بگم از این جهت فقط فهم کتب فقهی قدما سخت میشه، دقیق میشه. حالا بحثش مفصله که چون وقت کمه دیگه من از اینا میگذرم. اجمالا کلن واژه شناسی اصل تو کلام قدما، قدما منظورم قبل اخباریگری، وقتی میگن اصل منظورشون چیه؟ منظورشون همین اصول عملیه به معنای ماه؟ یه چیزی شبیه اینه یا نه؟ چیه خلاصه؟ و کلن اصطلاح مثلا اونا اصطلاح حکم ظاهری واقعی نداشتن. حالا برم جلو ببینید از اینجا به بعد که اخباریگری شروع میشه، اخباریگری به یه قسمتهایی از اصول خیلی گیر داد دیگه. اصطلاح خودمون به طور کلی که با اصول مشکل داشت، رو چند تا مسئله خواستم دست گذاشت. یه بار براتون جمع‌بندی کردم، یادم نیست فکر کنم ذیل حجیت ظواهر بود کجا بود، یه جلسه در باره اخباریگری صحبت کردیم، رو چند تا مسئله اصولی دست خاص گذاشت، از جمله رو براءت و استصحاب. نه اصول عملیه که نداریم، اصلا رو این دوتا عنوان براءت و استصحاب دست گذاشت. گفت اینا از کجا اومده؟ اینا از فقه سنی اومده و درست نیست. و شروع که صحبت کردن، دیدید تو براءت یه دعوای بزرگی شکل گرفت، یادتونه مجتهدین میگفتن براءت، اونا میگفتن احتیاط. تو استصحابم شبیه اون دعوا هست ولی یکم نرمتره. ولی خلاصه اخباریم که رو این دوتا عنوان دست گذاشتن، هی ردش کردن، خلاصه به خودمونی گیر دادن، آروم آروم اصولیون در پی چی بر اومدن؟ در پی جواب. در نتیجه چشمشون به چی تیز شد؟ اصولیون به براءت و استصحاب. آقا اینا چیه؟ همیشه تای اصول یه چند صفحه‌ای بوده، خیلی هم جدی نمیگرفتنش. حالا شوخی می‌کنم خیلی جدی، یعنی خیلی کم می‌پرداختن. آروم آروم جدی. اولین تلاش کی بود؟ اینجاش مهمه ها. اینا به این راحتی به دست نیومده. اولین تلاش فاضل تونی تو وافیه بود. چند بار بهتون گفتم تو عصر اخبارگری اگه بخوایم بگیم یه اصولی خیلی شاخص نقطه عطف تاریخی اسم ببریم، حتما کتاب وافیه برای فاضل تونیه. که البته بعضیا گفتن فاضل تونی اصلا اخباری بوده، حالا اینکه اخباری بوده اصولی بوده خیلی محل بحث نیست، ولی اجمالا الان کتاب ایشون که به اسم وافیه است کتاب جدی و مهم اصولی حساب میشه و یکی از تو هنوز تو دوره اخباریگریه ها. اینجا ایشون یعنی فاضل تونی درباره استصحاب براءت یه حرف مهم میزنه. چی میگه؟ گفتم بهتون فاضل تونی یه کار مهمی که میکنه، یه بابی باز میکنه، اسم اون بابو میذاره الادله العقلیه. خب بعد اون باب ادله عقلیهشو هفت تا فصل میکنه، مواردیو میاره به عنوانی که آقا اینا ادله عقلیان، ادله عقلیان، ادله عقلیان در مقابل ادله، در مقابل ادله شرعی. مر فصل 3ش، تیتر فصل 3ش اینه اصالت و نفیه و هوال براءت الاصلیه. حالا قدما چرا به براءت نفی میگفتن، این نفی چرا فی براءت داره، بذارید کنار. اجمالا بحث براءت و ایشون تو فصل 3 از ادله العقلیه میاره، یعنی عملا براءت رو میخواد یکی از ادله عقل کنه. و تو 6ش هم از اون هفته که گفتم، تو 6ش هم استصحاب و حالش شرع. اینجا جای مهمیه که براءت و استصحاب ایشون به چشم میاره، مخصوص تو استصحاب استدلال به روایات میکنه، چون بعد از پدر شیخ بهایی اون فضا رو دیده. بعد از فاضل تونی کی مهمه که ما اینا رو بررسی کنیم؟ وحید بهبهانی، یعنی وحید که دیگه دوران اخباریگری با وحید به پایان میرسه. وحید بهبهانی چند تا دو تا کتاب مهم داره که الان چاپ شده، فواید حائریه است. فواید حائریه، حائریه یعنی به تناسب اینکه چون تو کربلا اینا رو نوشته، حائر هم منظور حائر حسینی از امام حسین علیه السلام. فواید حائریه یعنی نکات اصولی که من در کربلا به آن رسیدم، مثلا فواید حائریه. این فواید حائریه قدیمه و جدیده داره، یعنی یه سری فواید قبلا نوشته رو تمام کرده و بعد دید یه نکات جدیدی هم هست اینا رو هم نوشت، مجموعاً الان اینا چاپ شده به اسم فواید حائریه. تو چند تا از این فواید ها نکات خیلی مهمی داره که نقطه عطف اصلا اصول عملیه اینجاست دقیقاً. مثلا تو فواید حائریه صفحه 467 میاد اصلا بحث شک رو پررنگ میکنه، میگه آقا باید ما اصولیون به بحث شک جدا بپردازیم و شک دو قسم اصلی داره، شک در اصل تکلیف، شک در مکلفون. به این حرف اولین بار داره اینجا زده میشه توسط کی؟ وحید بهبهانی. در واقع این که شک و پررنگ کرد، شک هم دو قسم کرد، عملا وحید خیلی 5-6 خطا صفحه 467 فواید حائریه صفحه 467 این کارش خیلی کار مهمیه. چرا؟ چون اصلا پایه اصول عملی همینه، یعنی این پایه شد که شیخ انصاری بعدن یه رساله بنویسه، رسالتون فشک، همین چیزی که تبدیل شد به اصول عملیه، ریشش تو این همین صفحه از کار وحیده که عرض کردم که بعدن شیخ ناظر به همینجا یه رساله اصلا می‌نویسه. وحید 2-3 صفحه 4-5 صفحه حالا یادم چند صفحه است، چند صفحه اینو می‌پردازه. شیخ همینو برمی‌داره رسالتون فشک می‌کنه، چند صفحه که دو جلد یعنی جلد 2-3 رسائل همین رسالتون فشک کشه عملا. خب این سیر تاریخی رو دیدید، این ریشه بود، شیخ هم این کار عظیمو انجام داد و دیگه شیخ خیلی قشنگ مشخص کرد آقا براحت چی، استصحاب چی، همینا دیگه اصلا دیگه همش بحث جمع شد. البته وحید حرفای مهم دیگه هم داره، مثلا تو استصحاب و براحت ادله جدیدی آورده. اولین بار یه کار مهمی گفتم شیخ تو استصحاب کرده، یه دلیل خیلی مهمیه که خیلی از متأخرین هم بهش بی‌توجهن. یادتونه کدوم دلیل بود؟ اجماع و استقرا. اجماع و استقرا، یعنی اولین بار استدلال به استقرا برای استصحاب کار وحیده، یعنی میخواست استصحابو اثبات کنه، گفت آقا نمیخواست خیلی دعوا کنیم، برید تو فقه استقرا کنید، هر جا فقها به یه فضای استصحابی رسیدن استصحاب کردن، خب یعنی استصحاب حجت دیگه، شاخ و دم که نداره. بعد اینو شیخ قشنگ، این کجا اومده؟ فواید حائریه صفحه 277 استدلال به استقرا رو آورده. اینا چیزای مهمیه. بعد از وحید خب شاگردان وحید در مثلا کاشف الغطاء، صاحب قوانین، اینا تا حدی پرداختن، نکات مهم دارن، تا میاد مثلا صاحب جواهر و اینا، میرسه به کی؟ میرسه به شیخ دیگه. شیخ گفتم شیخ اون قله فقه و اصول انصافا قبل از خودش رو خوب شناخته و انصافا تو اصول یه افتکاراتی داره که اون چند صفحه اشاراتی که از قدما بود تا رسید به وافافیه و رسید به کی؟ وحید. شیخ اینجوری بستش داد. البته بعد از شیخ متاسفانه بعضی جریان ها به اون اوج کار شیخ خوب متوجه نشدن. حالا دیگه چند بار عرض کردیم، دیگه تکرار نکنم. اینم از این، اینی که عرض کردم میخوام بگم، یعنی نگاه کنید راستش اینه، کتاب رسائل شیخ وقتی درسی شد، رسائل شیخ بیشترین حجمش چه بحثیه؟ رسائل 4 جلده، جلد 1ش قطع و ظنه، جلد 4ش هم تعادل و تراجیه، 2-3ش چیه؟ اصول عملی است. بیشترین حجم کتاب بحث اصول عملی است. کتاب شیخ هم درسی شد، خیلی هم خوبه که درسی شده. فقط نکته اینه، بعد اینجوری حالا خیلی کلیه این حرفا، دقیق نیست، کلیه، ولی تو کل اجمالا درسته. مدرسه نجف رو جلد 2-3 خیلی اصرار داره، مدرسه قم رو جلد 1-4. الان این روح کار میبینید چه اثرات روش تحصیلی داره. مدرسه نجف براش اصول عملیه چون خیلی پررنگ و مهم میشه، تمرکز تحصیلی، توصیه تحصیلیش میره رو جلد 2-3. من نمیگم جلد 2-3 مهم نیستا، واضحه دیگه، جلد 2-3 لازمه، یعنی اصول عملیه لازمه، ولی چرا مدرسه قم تمرکزش میره رو جلد 1-4؟ چون 1-4 که پایه های اون حکم واقعی، یعنی عملا تو فضای حکم واقعی، جلد 1 قطع و ظنه، یعنی حکم واقعی، جلد 4 هم تعارضه که خیلی کمک میکنه تو حکم واقعی بره. نه اینکه اینا به اون یکی جلدا بی توجه انا حواستون هست دیگه، اون تمرکز بیشتر که خب سلیقه ما هم همون تمرکز بیشتر رو جلد 1 و 4. متاسفانه جلد 4 هم الان میدونید که همیشه آخر کتابا به حذف میخوره. جلد 4 140 صفحه است ولی باورتون نمیشه وحشتناک جلد 4 رسائل مهمه. متاسفانه خوب نمیخونن دیگه طلبا. جلد 1 الان تقریبا 100 صفحه از آخر جلد 1 الان تو کتاب چیزای درسی برنامه در آموزش درسی حذفه که چقدر بحث مهمیه. یعنی جا داشت جلد 2 و 3 یه کوچولو کمتر خونده بشه ولی کل جلد 1 و 4 دقیق خونده بشه، خیلی کمک میکنه، مخصوص تو فضای فقه حکومتی به شدت موثره. حالا اجمالا ایناش خودمه معنی بی اهمیت بودن اصول عملیه نیست، حواستون هست دیگه، فقط اون حد تعادلش رو رعایت کردن، یعنی اون تعادل فقاهتی رو حفظ کردن بین حکم واقعی و ظاهری. یکی از کارهای مهمی هم که وحید کرد و شیخمون رو بزرگ کرد، اینم یادم رفت بگم، اصطلاح حکم واقعی و ظاهریه. اصلا حکم واقعی ظاهری یعنی تقسیم احکام به دو رتبه، ریشش تو کار کیه؟ وحیده. ولی شیخ خیلی دیگه بسش داده. البته بگم حکم واقعی ظاهری دیدید دیگه تو بحث اجزا یادتونه دو تا اصطلاح داشت. این اصطلاحی که اینجا محل بحث ماست، منظور از حکم واقعی چیست؟ منظور از حکم ظاهری چیست؟ حکم واقعی میشه همون امارات، قطع و زن، یعنی زن معتبر. حکم ظاهری چیه؟ اصول عملیه. به دلیلی که حکم واقعی رو به ما میده میگن دلیل اجتهادی، یادتونه قبلا هم داشتیم دیگه، به دلیلی که اصول عملیه رو میده، یعنی تو اون فضا استفاده میشه، میشه ادله فقاهتی مرسومه یا حالا یا فقاهی تاش میافته. بخوام یه تعریفی بکنم خیلی خلاصه حکم واقعی ظاهری رو، باید اینجوری بگیم. یه نکته‌ای داره بعضی از دوستانم میپرسیدن، حکم واقعی یعنی حکم اون شی به ما هوه، یعنی خود این شی این حکمو داره. نه ببینید، حکم نفس الامری نه، نگید حکم شی به ما هوه یعنی همون حکمی که تو لوح محفوظه، نه، یعنی ما حجت داریم که این حکم را به دین نسبت دهیم. ممکن هم هست درست نباشه ها، ولی ما حجت داریم، یا حجتمون از جنس قطعه یا حجتمون از جنس ظن معتبره. حکم واقعی یعنی ما حجت داریم که این حکم را به برای این موضوع، یعنی بگیم ما حکم این موضوع در دین واقعا این است، به خلاف حکم ظاهری. حکم ظاهری چیه؟ حکم ظاهری چیه؟ تعریف دقیقش اینه، حکم این موضوع این شی در ظرف شک، در ظرف شک به حکم واقعی، یعنی حکم ظاهری تو رتبه پایین تره. یعنی وقتی رفتی دنبال حکم واقعی و حکم واقعی این مسئله رو پیدا نکردی، در ظرف شک به، در ظرف شک به حکم واقعی، حکم ظاهری آن این است. حکم ظاهری آن این است یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم حکم واقعیش چیه، شک داریم به حکم واقعیش، یعنی حجت نداریم این حکم رو به خدا نسبت بدهیم. ولی حکم ظاهریش این است یعنی چی؟ یعنی در مقام عمل باید این گونه باهاش برخورد کنیم. تعریف که میکنم میگن حکم ظاهری یعنی حکم این شی در ظرف شک، در ظرف شک به حکم واقعی همین شی. حالا خود این حکم ظاهری دو دست است، میتونه حکم ظاهری عقلی باشه، میتونه شرعی باشه. اینو خیلی دقت بکنید، میتونه عقلی باشه میتونه شرعی باشه. دیدید دیگه، یعنی به راحت میتونه هم به راحت عقلی باشه هم شرعی، احتیاط هم عقلی هم شرعیاتونه دیگه. این یعنی چی؟ این یعنی این خلطو نکنید، نگید هر جا ما آیه و روایت داریم یعنی حتما حکم واقعی داریم، یعنی هر جا داریم یه مسئله رو با آیه و روایت اثبات میکنیم، چون این خیلی تو ذهنم خلط میشه. خلط همون هر گردی گردو نیسته، حالا فکر کنید بهش. نه اینکه هر جا آیه و روایت داریم حتما حکم واقعیه، نه، آیات و روایات دو دستن. اکثر آیات و روایات دارن چی رو میگن؟ حکم واقعی رو میگن، یعنی حکم شی به ما و شی رو میگن. بعضی از آیات و روایات دارن حکم ظاهری میگن، یعنی آیات و روایات، یعنی خود معصوم، خود قرآن چی گفته؟ گفته آقا اگر به حکم واقعی چیزی شک داری این کار را بکن. مثل چی؟ مثل همین احادیث استصحاب، احادیث براءت، آیات براءت، همین احادیثی بهش استناد میکنیم. اهل بیت گفتن چی؟ گفتن در ظرف شک گفتن لا تنقض الیقین به شک، در ظرف شک بنا رو بذار بر همون یقین سابقت. واضحه؟ پس هر جو آیات رو باید استناد شد، نگید حکم واقعیه. اکثرا حکم واقعیه ولی نه. این توضیح. چند تا کتاب خوبم هستش که حالا فقط معرفی کنم بهتون. مثلا یک کتاب هست اصول عملیه رو از نگاه شیخ و امام خمینی مقایسه کرده. مثلا شیخ تو اصول عملیه چی گفته، امام خمینی چی گفته. اینو آقای عابدین مؤمنی نوشته، یکی از اساتید دانشگاه، آدم زحمت کشیه. ولی حالا اون دقتای خیلی خاص که ما احتیاج داریم نیست تو کارشون، بعضی جا مشکلات. ولی خب خوبه، در مجموع خوبه. یک کتابم ایشون درباره خطابات قانونیه داره، همون نشر آثار امام چاپ کرده. اسمش هم اینه، اصول عملیه در نگاه شیخ انصاری و امام خمینی. یه نکته اینه که آقا اصلا اصول عملیه امام خمینی رو می‌خواید پیدا کنید، فکر نکنید تو کتاب همون تهذیب که آقای سبحانی تقریر کرده میتونید پیدا کنید. یادتونه کتاب معروف کتاب امام تو هم اول سال شمردیم دیگه. کلاً اصول عملیه‌ای که آقای سبحانی تقریر کرده فقط براءت و احتیاط و تأخیره. استصحاب خود امام به قلم خودشون نوشتن، یه کتاب جدا چاپ شده. استصحاب به قلم خود امام هست، اصول عملیه دیگه اونجا هست، حالا جای دیگه هم هست، ولی بدونید استصحاب قلم خود امام که دوره اولشه هست. اینم از این. من از باب این که این مطلب هیچ جا دیگه پیدا نمی کنید دیگه اینم میگم، حالا دوستانی که کاری چیزی دارن راحت باشن، ولی من این مطلب آخرم میگم چون به درد خودتون میخوره. سالهای سال درگیر اینید، مطمئن باشید. اونم چیه؟ اونم اصطلاح شبهه حکمیه و موضوعی است. چون میدونم جایی دیگه به این جنبندی و به این منسجمی پیدا نمی کنید، عرض میکنم، میگم اگر کاری چیزی دارید حتما راحت باشید. بله؟ الان عرض میکنم. ببینید یکی از این مسئله خوندیم تو برادیاتون، هی تقسیم کنیم شبهه رو، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. این شبهه حکمیه موضوعیه دقیقاً چیه و چه حیطه‌هایی رو شامل میشه؟ بحثش مفصله، من خیلی خلاصش رو عرض میکنم. ببینید ما یه تقسیم شبهه داریم به حکمیه موضوعیه، یعنی یه مرسوم اینجوری میگن شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه. همینه که خوندیم دیگه، یادتون حکمیه چی بود؟ حکمیه فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، حکمیه بود. یعنی تو حکم شک داشتیم. بعد موضوع چی بود؟ موضوعیه توی یه مصداق خارجی شک داشتیم. اینا رو یادتونه داشتیم دیگه. اینو تقسیم مرسومه. خود همین اصولیون یه تقسیم دیگه هم یه جای دیگه میگن. تقسیم اینجا میگن شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه. جای دیگه یه جایی، حالا ولش کنید کجاست و اینا، یه جای دیگه هست میگن آقا شبهه یا مفهومیه است یا مصداقیه. شبهه یا مفهومیه است یا مصداقیه، توی بحث دیگه. بعد میگن شبهه مفهومیه چیه؟ میگن شک در یه مفهومه. شبهه مصداقیه چیه؟ شک در مصداق اون مفهومه. این دوتا رو داشته باشید. سوال اینه نسبت این دوتا تعریف چیه؟ این دوتا تقسیم بخوام خیلی اجمالا ادله و دیناشو ولش کنید. اجمالا شبهه موضوعیه دقیقا همون شبهه مصداقیه است. این دوتا تقسیم رو بنویسید. یکی شبهه، توی تقسیم شبهه تقسیم میشه به حکمیه و موضوعیه، همین که خوندیم. توی تقسیم دیگه تقسیم میشه به مفهومیه و مصداقیه. من هم دارم بهتون میگم اون موضوعیه تو تقسیم بالا با این مصداقیه تو تقسیم پایین یه چیزه، یعنی جزء جاره به یه چیز اشاره میکنه. یعنی هر موضوعیه مصداقیه هم هست، هر مصداقیه موضوعیه هم هست. و منظور چیه از شبهه موضوعیه از شبهه مصداقیه؟ و منظور چیه؟ خلاصه منظور اینه شک و شبهه روی یه مصداقه. به نظرتون از این دوتا اسم کدوم اسم بهتره؟ اسم مصداقیه بهتره. خب اینو بذارید کنار. این اون دوتا تیکه پایینه، دوتا تقسیم دیگه. الان تو تقسیم بالا چی موند؟ حکمیه موند. تو تقسیم پایین مفهومیه بود. خودم شما بالا پایین نوشتید، من با دستم بالا پایینم اینجوری بود. خلاصه حالا نکته اینه شبهه حکمیه چه ربطی به شبهه مفهومیه داره؟ آیا دقیقا شبهه حکمیه و مفهومیه یه چیزه؟ نه. شبهه حکمیه سه حالت داره، سه دسته داره. یکی از اون دسته ها مفهومی است. نه اون ستا نه، اون ستا نه، اون ستا رو بذارید کنار، اونا منشأ شبهه حکمی است. منشأ رو بذارید کنار. سه گونه داره، نه سه منشأ، سه حالت داره شبهه حکمیه. حالت یک، حالا توضیح میدم، حالت یک، حالت دو، حالت سه. یکی از اون حالت ها که من حالت دو نوشتم، شما حالت دو بنویسید، چیه؟ مفهومی است. حالت یک چیه؟ ببین میگن شبهه حکمیه اهم از این ستاست. اولی چیه؟ حالت یک شبهه حکمیه اینه که شبهه در اصل یه حکمی داشته باشی. یعنی آقا اصلا نمیدونیم حکم یه موضوع چیه، واجب حرام چیه. یعنی شبهه حکمیه میگن حالت یک شبهه در اصل حکمه. به این یه وقتایی حکمیه یه محزم میگن. محزه یعنی دیگه رو خود حکم شکه، نمیدونیم واجب حرامه. این حالت یک. حالت دو میگن شبهه حکمیه، منظور چیه؟ مفهومیت. یعنی شک در مفهوم دارید. در مفهوم چی؟ شک در مفهوم اون حکم داریم. مفهوم حکم معنی داره؟ آهان، حکم یه موضوع داره، یه حکم شرعی، یه موضوع داره، یه خود حکم است دیگه. یعنی یه موضوع داره، یه محموله دیگه. یه وقتایی مفهوم موضوع نمیدونیم چیه؟ مثل غنا. وقتی میگه غنا حرام است، نمیدونیم غنا مفهوم غنا نمیدونیم از نظر شرعی یعنی چی؟ دایره غنا دقیقاً مفهوم غنا یعنی چی؟ اینجا که نمیدونیم مفهوم غنا یعنی چی، باز بهش میگیم شبهه چی؟ این باز شبهه حکمیه است. ببین باز بهش میگیم شبهه حکمیه، ولی نکته چیه؟ حکمو میدونیم، میدونیم یه چیزی هست حرامه. خود حکمه میدونیم حرام بودنه. چیو نمیدونیم؟ مفهوم موضوع رو نمیدونیم. با این حال باز بهش میگیم چی؟ باز بهش میگیم شبهه حکمیه. یادتونه تو یکی از صفحه‌های براءت متعلق و اینا بود، اونجا توضیح دادم. صفحه چند براءت بود، حالا خودتون پیداش میکنید دیگه، که خود ایشون تاکید کرده بود تو همین بحث قنار. پس خلاصه شبهه حکمیه حالت یک چی بود؟ اصل حکم. حالت دو چیه؟ در مفهوم. حالا چه مفهوم موضوع رو ندونیم، مثلا بگیم قنا حرام است مثلا، یا متعلق حکم رو ندونیم، مثلا اشاره بگه اکرم العلماء، ندونیم منظور از علما چه حیطه‌ای از علماست. حالا اینو مهم نیست، این تفصیلاتشه، اجازه نتون شلوغ نکنم. خلاصه شبهه حکمیه حالت یک اصل حکم بود. حالت دو میگیم شبهه حکمیه، ولی در واقع اسم حالت اول اگه بذاریم شبهه حکمیه محض بهتره. حالت دو رو بذاریم شبهه حکمیه چی؟ نه دیگه، مفهومیه دیگه. شبهه حکمیه مفهومیه، یعنی مفهوم موضوع یا مفهوم متعلق موضوع یا مفهوم محمول. خلاصه مفهوم یه چیزی رو نمیدونیم، در نتیجه کل حکم برای ما مبهم میشه. واضحه؟ حالت سه چیه؟ اینم خیلی مهمه. بازم میگیم شبهه حکمیه، ولی اسمش رو اینجوری بذاریم بهتره، شبهه حکمیه تطبیقیه. شبهه حکمیه تطبیقیه چیه دقیقاً؟ شک در تطبیق بر مصداق داریم. اینجا شک در تطبیق بر مصداق داریم. یه سوالی باید بپرسید از من، چه فرقی با اون قسیمه داره که موضوعیه و مصداقیه بود؟ اینجا باید این اضافه کنید، شک در تطبیق بر مصداق داریم، اما به جهت جهل و شک در مراد شارع. یه بار دیگه میگم، شبهه حکمی حالت سه شبهه حکمی تطبیقی است. دقیقا یعنی چی؟ شک در تطبیق بر مصداق داریم، اما به جهت جهل و شک در مراد شارع. یعنی دوباره اینجا با این که شک در تطبیق و در تطبیق بر مصداقه، ولی ریشه چیه؟ ریشه شک در مراد شارع. مثل چی؟ مثلا شارع بگه اکرم زید، بگه زید رو اکرام کن. خب تو نه الان دو تا زید اینجا، مثلا معروفش اینه، مثلا زید ابن عمرو اینجا، زید ابن بکر هم هست، نمیدونی، میدونی اکرم چیه؟ میدونید اکرم یعنی بوک، همه اینا رو میدونی ها، فقط نمیدونی این زید الان زید ابن عمرو یا زید ابن بکر. یعنی تو مفهوم زید هم مشکلی نداری، تو تطبیقش برای یکی از این دو تا مشکل داری. واضحه؟ یه مثال معروف و مهمی که اینجا داره، مثلا میگن آیا تراشیدن ریش کبیره است یا نه؟ مصداق کبیر، میدونیم که همینه رو میدونیم چیه، اما نمیدونیم برای ریش تراشیدن تطبیق بر مصداق کبیر. میدونیم هم میدونیم کبیره یعنی چی، کبیره یعنی وعده آتش، همینه رو میدونیم. تطبیق تراشیدن ریش بر اون کبیره بودن رو نمیدونیم. حالا اینو تفصیل داره، اینو بذارید کنار. حالا عرض بکنم، خب پس شبهه شد حکمیه، اصل شبهه یا حکمیه است یا چی؟ یا حکمیه است یا موضوعیه. حکمیه چند حالت شد؟ سه حالت: حکمیه محضه، حکمیه مفهومیه، حکمیه تطبیقیه. خب الان بریم تو اون شاخه دیگه. شاخه دیگه چیه؟ شبهه مفهومیه دیگه. شبهه یا حکمیه است یا چی شد؟ شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه. شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه دیگه. حکمیه تمام با این سه حالتش، درسته؟ حکمیه تمام، محضه، مفهومیه، تطبیقیه تمام. میمونه شبهه چی؟ موضوعیه. گفتیم اسم دیگه شبهه موضوعیه مصداقیت. این دوتا یه چیزه. و چیه؟ باید بگیم شک و شبهه در چیه؟ شک و شبهه در مصداقه، اما نه به جهت شک در مراد شاره. اینجا شک و شبهه در مصداقه، اما نه به جهت جهل و شک در مصداقش در مراد شاره. همه این چیزایی که تا الان خوندیم، برید ببینید یه بار دیگه، برید کتاب مرور کنید، همه اینا که درباره موضوعی خوندیم قشنگ اینجوریه. آره، دو تا لیوان بود، چی بود حالا دیگه، اون مثالایی که بود دیگه، هر چی بود. حالا این اجمالی که این خیلی مهم بود که نسبت این دو تا تقسیم با هم چیه، جمع بندی نهایی. آقا میشد این دو تا تقسیمو تو هم کنن یه تقسیم کنن، درسته؟ این دو تا تقسیمو تو هم کنن یه تقسیم کنن، اون یه تقسیمیه که من الان خلاصه‌شو عرض می‌کنم. اینجوری تقسیم میکردن، هر دوتا تقسیم قشنگ شامل بود، هیچ مشکلی نبود. میگفتن آقا شبهه یا حکمیه است یا مصداقیه بهتره. بگو شبهه یا حکمیه است یا مصداقیه. اینو جنبندی است که شبهه حکمیه سه حالته: حکمیه محضه، حکمیه مفهومیه، حکمیه تطبیقیه. خب شبهه یا حکمیه است یا مصداقیه. مصداقیه، چرا میگم اسم مصداقیه از اسم موضوعیه بهتره؟ چون میتونه هم شک در مصداق موضوع باشه، هم شک در مصداق محمول. واضحه؟ حالا آره، مصداقیه میتونید بنویسید، یعنی چه موضوعیه چه مصداقیه رو میتونید بنویسید، شک در موضوع، شک در محمول. بله؟ نه، مثلا شک در طهارت این لباس داری، شک در طهارت این لباس داری، چون نمیدونی ملاقات با نجس کرده یا نه. حالا دیگه بهش فکر کنید خیلی دیگه گذاشت. ان شاءالله که به دردتون خورده باشه. بحثا همه مفصله، دیگه در حد الموجز ما سعی می‌کنیم هم بعد و عمق و جنبندی اینا رو برسیم، دیگه آخرش هم انتظار دارید از 170 ساعت بیشتر نشه دیگه. ما همه تلاشمون همه اینا رو هم جمع کنیم، یکم عجله عجله بعضی جاهاش میشه. ان شاءالله جلسه بعد وارد مقصد آخر میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.